بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم و ناتمام ماند این بود که ما این مطلب را قبول داریم که معرفت انسان یا فهم انسان نسبت به خود، هستی خود، جهان و کل هستی از این نظر که به سوی کمال سیر می کند، یعنی سیر تکاملی دارد، از این نظر می توانیم آن را نسبی بنامیم. نسبیت به معنای ناکامل، غیر کامل بودن فهم و معرفت. و گفتیم که موضوع سخن ما انسان‌های معمولی است، نه انسان‌هایی که از فهم و معرفت خارق العاده برخوردارند، علم موهبتی و لدنی دارند، اونها مورد بحث نیستند. در مورد افراد معمولی، معمولی که عرض می‌کنیم مراد غیر معصومین و انسان‌هایی است که کامل نیستند، مصداق انسان کامل نیستند، حالا ولو افراد نابغه باشند، معمولی به این معنا. این گونه افراد از نظر فهم و معرفت نسبت به هستی خود و جهان هیچگاه نمی توانند مدعی باشند که همه حقایق مربوط به انسان و جهان را فهمیدند، بلکه می توانند مدعی باشند که فی الجمله مراتبی، مراحلی، ابعادی، جنبه‌هایی از حقایق وجودی را در مورد جهان و انسان فهم می کردند. این را ما می پذیریم و آیه شریفه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا هم ناظر به این مطلب می باشد. اما سخن در این بود که آیا لازمه منطقی این سخن و این نظر این است که انسان در مورد هیچ چیز، چه در خصوص انسان و چه غیر انسان، معرفت و فهم کامل نخواهد داشت؟ آیا چنین ملازمه ایست که نداشتن فهم کامل نسبت به کل و مجموع این باشد که فهم کامل نسبت به جزء هم در هیچ مصداقی، در هیچ موردی حاصل نشود؟ لذا هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که درباره انسان یا درباره جهان مطلبی را فهمیده است که اون فهمش در آن مورد خاص کامل است. وقتی که کامل شد تحول هم نخواهد پذیرفت. فهم کامل یعنی فهم درست مطابق با واقع و کامل دیگه معنی ندارد، تحول پیدا بکند، زیرا تحول یا عرضی است یا طولی. تحول ارضی از باب اثبات و ابطال، یعنی فهمی را، معرفتی را به خطای آن پی ببرد، تحول بشود. یعنی اگر اثبات کرده بود حالا ابطال بکنه و بالعکس، این معنی نداره. اگر معرفتی کامل دارد نسبت به چیزی، یقینا تحول عرضی بیمعنی است و به اصطلاح تناقض آلوده، و تحول طولی هم موردی ندارد، معنی ندارد. چرا؟ زیرا که تحول طولی یعنی پیدا کردن یک فهم بالاتر، بهتر، روشنتر نسبت به اونچه که معلوم شده و دانسته شده. وقتی که میگوییم کامل است، چنین تحولی را هم بر نمیتابد، نمیپذیرد. معنی کمالی همانطوری که اگر ما پذیرفتیم افرادی هستند، حالا غیر از انسانهای عادی، در انسانهای کامل، معصومین، اولیای خاص الهی، مثل امیرالمومنین علیه السلام، چنین فردی معرفتش ازدیاد، افزایش، تکامل درش راه ندارد. جمله معروف امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمودن لو کشف القطاع مزدت و یقینا، این معنیش این است که اون مقدار از معرفت نسبت به هستی که برای یک ممکن الوجود، برای یک موجود آفریده، مخلوق، ممکن الوجود امکان دارد، اون را امیرالمؤمنین علیه السلام داراست. همینجور در یک معنای کاملتری درباره پیامبر و سایر اولیای اله. حالا چطور درباره این گونه انسان‌ها این فرض نداره، یعنی کامله؟ برای انسان‌های دیگر هم، منتها در یک محدوده معین، در یک در حقیقت قلمرو محدود نسبی. سخن این است که اگر این حرف درست باشه که می شود درباره برخی از واقعیت ها، حقایق، چه در مورد خود انسان، چه در مورد جهان، به یک فهمی رسید، یک معرفتی رسید که آن کامل باشد در آن خصوص، اگر چنین چیزی قابل وصول برای انسان باشد، اون وقت تحول دیگه معنی نداره، نه تحول عرضی و نه طولی. آیا چنین نمونه هایی از فهم و معرفت برای انسان ها وجود داره یا نه؟ در جلسه قبل مثال‌هایی بنده عرض کردم که این مثال‌ها معمولاً، این غالباً یا همشون از زمره بدیهیات بودن. یعنی من یک مواردی را نام بردم از بدیهیات، حالا یا بدیهیات حسی یا بدیهیات غیر حسی، مثل اولیات در مسائل منطقی، یا بدیهیات فلسفی مثل مثلا اصل علیت که عرض کردم، یا ضروریات و بدیهیات دینی در حوزه حقایق دینی و معارف دینی، مثال هایی که عرض کردیم اینا بود. البته منحصر نیست مثال ها در موارد بدیهیات، این که کل مثلا از جزء خودش بزرگتر است، کل از جزء خودش اگه این خوب تصویر بشود، ما هم فرضمون در همینه، یعنی اون انسانی که این گزاره را خوب تصور کرده، ما داریم درباره اون آدم صحبت میکنیم، معنی کل، معنی جزء، معنی بزرگتر، اینا را خوب فهم کرده دیگه، برای او هزاران کل دیگر هم براش مثال زده شود، در این فهم تغییری ایجاد نمی کنه، نه تغییر عرضی نه طولی، که کل از جزء خودش بزرگتره. چون حالا اگر کل کوچکی باشه، خب اجزایش هم کوچکن، بالاخره بازم اون کل از اون اجزای خودش کوچکتر. اگر چنانچه کل یک پدیده بزرگتری باشد، خب دوباره اجزایش هم نسبت به خودش هم حالت را دارد، بالاخره کل از جزء خودش بزرگتر. حالا فرض بفرمایید که یک آدمی است که اولیات و بدیهیات اولیه را هم که تصور میکنه، تا حسی نشه خوب براش جا نمیفته. حالا فرض کنیم که این آدمی هم هست، خیلی خوب، بالاخره یه مواردی این رو تجربه هم میکنه، مثال هایی براش ذکر میشود، درخت مثال میزنن، گل مثال میزنن، انسان مثال میزنن، موجودات دیگه مثال میزنن، جزء و کل براش تبیین میکنن. با ذکر مثال های گوناگون برای چنین فردی هم که حتی اولیات را مایل است از طریق مشاهده حسی اون را درک بکنه، برای چنین فردی، حالا بعد از اینکه این گزینه های مکرر انجام شد، بالاخره به یک درک روشن به این مسئله رسید، این خب دیگه تمام شد، بازم مثال بزنه میگه دیگه توضیح واضحه. دیده اید گاهی مطلبی را کسی بیان می کند ابتدا ابهام داره، با ذکر مثال های مطلب را باز می کنه که مقصود این هست، به محض اینکه اون معنا و مقصود دریافت میشه، طرف مقابل میگه دیگه فهمیدم، دیگه مثال های بعدی کل حجر فی جنب الانسان، میگه دیگه اینا برای من دیگه فایده ای نداره، مثال نمیخواد دیگه بزنه، توضیح واضحات. پس فرق هم نمی کنه که حالا آدم ها چجور باشن، بعضی ها در زمان کوتاه تر، بعضی ها در یک زمان طولانی تر، بعضی ها با مثلاهای کم تر، بعضی مثلاهای بیشتر، یا مثلا در مثال اصل علیت، اونی که ذهن تیز داره و آمادگی مسائل فلسفیش بیشتر است، خب سریعتر این را درک میکنه، میفهمه که یعنی علیت یعنی چی؟ یعنی یه پدیده‌ای، یه موجودی واقعیتش وابسته به یک واقعیت دیگریه، احتیاج داره، وابستگی، نیاز داره، میمینه علیت. حالا یک فردی هست که اینها را تو عالم ذهن خود نمیتونه حلاجی کنه، مبهمه براش، یعنی یه چیزایی در ذهنش میاد اما خوب جا نمیفته. افراد مختلف هست، ذکر مثال که بشود، مثلا میگه این باران میبینیم میباره ها، میگه خب قبلنم میبارید، نه ابرم قبلن بود، نه حالا میبینیم ابر آمده، آره خب پس این ابر که آمده این باران میباره، این به او وابسته است. یا حالا هوا دیدی مثلا آلوده بود، میگه آره حالا میبینی تلطیف شده لطیف شده، میگه آره، میگه خب قبل از اینکه باران بیاد اینجور بود، میگه نه، میگه ببین پس این باران یه خاصیتی داره، هم که آقا مثال برای ذکر میکنه، اون وقت که غذا نخورده بودی احساس سیری میکردی، نه حالا غذا خوردی، بعد حالا دیگه سیر شدی، ها میگه خب پس یه رابطه هست بین این حالت سیر شدن، احساس سیری و خوردن غذا، اون میشه علت، میشه معلول. و همین مثال میده. حالا دیگه وقتی چند تا مثال برای ذکر کرد، به خصوص اگر مثالها هم در حوزه انس او باشه، اگر مثلا یه آدم راننده ایست، مثالهای از اون مقوله رانندگی، اگر کشاورزه، اگر چنانچه کارمند دولته، اگر چنانچه دانشجوه و هاکذا، اگر این مثالها هم متناسب باشه بیشتر با انس ذهنی و درگیری کاری مشغلش، خیلی گویاتر و به اصطلاح بهتره. خب وقتی که میفهمه دیگه میگه عادی نمیخواد مثال بزنه، نیاز ندارم، یعنی احساس بی‌نیازی میکنم، یعنی فهمیدم، درک کردم. لذا با توجه به این مطلبی که الان عرض کردم، در برهانیات هم اینجوره، یعنی استدلالی ها اگر استدلال کامل شد، مثلا میگیم که این شکل مثلث رو میدونی یعنی چی؟ بچه ایز هنوز نمیدونه، ولی خب کم کم بهش میگن این شکل رو بهش میگن مثلث سلسله‌ایه دیگه. بعد میگه فهمیدم دیگه، در یک حدی که این شکل رو شناخت، بعد دیگه هر چی شما ترسیم تصویر بکشید بیان بکنید، میگه دیگه نیاز ندارم، واقعا میدونم مثلث یعنی چی. هزاران هزار مثلث، مربع، اشکال هندسی، غیر هندسی شما برای بیان بکنیم، میگه بندگی هیچ چی دیگه نمیفهمم، همین فهمیدم تمام. حال میگیم میدونی که زوایای یک مثلث از نظر کمی چه اندازه است؟ میگه نمیدونم. با برهان هندسی اثبات میکنه که برابر با دو قائمه 180 درجه. اول نمیدونه اصلا، بدیهی هم نیست، یه از اون بدیهیات نیست که همین تصور مثلث، بله لازمه اش این باشه که مجموعه زوایاش هم برابر با دو قائمه است. بله فقط سه زاویه داره، سه ضلع داره، اینا رو میدونید، اینا بدیهیات. حالا بعد اثبات میشه با برهان هندسی، خیلی خوب فهم کرد اون را. آیا این در مرحله دوری راهنمایی که حالا هست، یا دبیرستان هست، یا مثلا کارشناسی ارشد میشه، دکتری میشه، پروفسور میشه، رشته ریاضیات خیلی میره بالا، مثلا ریاضیدان عصر میشود، دیگه 180 درجه است، دیگه فهمید. پس این نظریست، نه بدیهی. اما بعد از آن که خوب روشن شد، فهمیده شد، تحولی در او راه ندارد، نه تحول اثبات و ابطال عرضی، نه تحول طولی. فقیهی را در نظر بگیرید، فقیه و غیر فقیه میدوند که نماز صبح مثلا دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، نماز مغرب و صبح و عشا را مثلا مرد باید بلند بخوانه، زن آسته بخوانه، اینا را هم میدونم، فرض کنیم یه حدی اطلاعات دارد. اما یک سلسله مسائل فقهی فنی از اینا فنی‌تر، دقیق‌تر، پیچیده‌تر که یک فقیهی درباره مثلا نماز مسافر، نماز حاضر، نوافل یومیه که اگر مسافر شد مثلا نمازهای چهار رکعتی نافله نداره، ظهر و عصر نافله نداره، اشارا رجاءً به خانه، مغرب عیب نداره، صبح نافلش برقراره، اینا رو بالاخره با اجتهاد، با رجوع به روایات، به آیات و امثال اینا فهم کرد. خب 50 سال هم باید کار فقاهتی میکنن، 50 سال یا بیشتر، این رو هم فهم کرده، استنباط کرده دیگه. این دیگه فهم بهترش یعنی چی؟ که این نافله مثلا حالا اشارا اگر بخوانی رجاءً خوبه، نمیدونم اون نافله زور ساقطه، این دیگه فهم بهتر معنی نداره. احتمال این که یک وقت اینجا، البته از اونجا هاییست که تحول احتمال ها، احتمال این که او در دلیلی که پیدا کرده تجدید نظری برایش حاصل بشه، این احتمال نمیشه 100% رد کرد. اتفاقا اینجا برعکس میشه که تحول عرضی احتمالش 100% بسته نیست، رد نیست، منفی نیست. اما دیگه تحول طولی معنی نداره، بفهمید. اگر رأیش تغییر کرد، برخواست تغییر کرد، نکرد هم نیست کرد. لذا عرض بنده این شد که از این مثال ها و نمونه هایی که در جلسه قبلا گفتیم الان هم تاکید کردم ملازمه ای نداره، ولی در اینجا سخنی است که این سخن ممکن است مشکل زا باشه، باید ما این را حل بکنیم. همون مطلبی که در پایان جلسه قبل عبارت را خدمت شما خوندم که گفته می شود اصل علیت در عالم هستی یک اصل فراگیر و همه‌جانبه است. موجودات همه به هم ربط دارند، وابسته‌اند، ارتباط دارند. ربط علی و معلولی بین اینا برقراره. البته ممکنه ما اطلاعاتمان کم باشه، محدود باشد، الان نتوانیم رابطه ها را در همه زمینه ها بشناسیم، محدودیت فهم داریم، ولی به مرور زمان پی خواهیم بود. اما اصل این رابطه علی و معلولی محدود نیست، تخصیص به یک مورد خاصی نخورده، عامه، اصلیست عقلی، اصلیست فراغی. لذا عبارتی که خونده شد این بود که می‌فرمایند از دیدگاه علیت هم که به عالم نظر کنیم، عالم را از دیدگاه علیت ببینیم، چنین است سبز شدن برگ با سرخ شدن گل و زرد شدن گاو و سفید شدن کبوتر و سیاه شدن زاغ و شور بودن نمک و شیرین بودن شکر، 100% مرتبط است از دیدگاه اصل علیت. این ارتباط تحولی همه جانبه موجودات بر اساس این اصل که ایشان مؤلف کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت اون نظریه را پیشنهاد کردند و مطرح کردند، نظریه تحول و تکامل فهم دین یا معرفت دینی، قبض و بسط تئوریک شریعت. این اصلا بر این اساسه، مبنای فلسفیش همین است که الان عرض کردم، که چون دیروز الله اشاره شد نمیخوام همه زوایای این نظریه را برگردم، ولی این قسمتش باید روشن بشه که معرفت دینی متأثر است از معرفت بیرون دینی، یعنی معرفت‌های فیزیکی، معرفت‌های فلسفی، معرفت‌های عرفانی، معرفت‌های تاریخی و غیره. و چون معرفت‌های برون دینی در تحول همه جانبه و همیشگی اند، پس معرفت دینی هم همینطوره. لذا یک گزاره، یک معرفت دینی ثابت که تحول نه طولن نه عرضن، غبار تحول بر دامنش ننشیند، نداریم. همه چیز در تحول است، چون همه معرفت های بروندی در تحول. خب از کجا می فرمایید که معرفت های بروندینی اونها در یک تحول و تکامل همه جانبه به سر می برند؟ میگن برای این که خود واقعیت، خود جهان، خود معلوم، یعنی بالاخره ما معرفت ما متعلق دارد، معرفت ما تعلق به واقعیت ها داره، واقعیت ها به هم وابستند، پیوستند، تعامل دارند، داد و ستد دارند و تأثیر و تأثیر متقابل دارد. خب وقتی که چنین شد، کافی است در یک گوشه از جهان یه تحولی رخ دهد، چون همه به هم وابسته اند، این تحول کوچک تمام جغرافیای هستی را متلاطم و متحول می کند. مثل این که دریاییست، دریاچه‌ایست، رودخانه‌ایست، استخری‌ست. شما یک سنگی را در یک گوشه آن پرتاب می کنید، یه موجی ایجاد میشه نزدیک همان جایی که سنگ افتاد، اون موج کنار خودش را دوباره مواج میکنه و همینجور و همینجور و همینجور این موجهایی که بعد از دیگری ادامه پیدا میکنه. پس چون یک وابستگی همه جانبه بین موجودات هست، کافیست که در یک گوشه تحولی رخ بدهد بقیه را متحول میکنه. معرفت ما هم که تابع واقعه، اگر واقع چنین است، تحول پذیر است، پس معرفت ما هم تابع واقعه، اونم همینجوره. خب معرفت بروندینی ما چنین شد، سرنوشت معرفت دینی ما هم به دلیل وابستگیش به اون معرفت های بروندینی چنین خواهد شد. این استدلاله بر اساس اصل علیت. پس اگر برگی سبز می شود، این از نظر واقعیت رابطه دارد با اینکه زاغی رنگش سیاه است و کبوتری رنگش سفید است. اینا رابطه دارند، یعنی تأثیر بر هم می دارند. سفید بودن این در سیاه بودن او، سیاه بودن او در سفید بودن این، شور بودن نمک در شیرین بودن شکر و بالعکس. یعنی چون شکر شیرین است، نمک شور است، و چون نمک شور است، شکر شیرین است. چون اون گاو ابلغ است، اون گاو دیگر سیاه است و اون خروس تاج دارد و اون مار چند تخم می‌گذارد و اون لاک‌پشت مار را می‌خورد و اون مار قورباغه را می‌بلعد و اون خرگوش مثلا فرض کنید که هویج را می‌جلد. این همه هم ربط داره که اگر هویج، خرگوش هویج را نمی‌خورد، اون وقت مثلا گرگ هم خرگوش را نمی‌خورد. اینا یه رابطه علی و معلولی داره، طبق این نظریه اینجور دیگه، رابطه علی و معلولی است. خب حالا آیا این حرف درسته؟ حالا قبل از اینکه ما به تحلیل فلسفی این مطلب بپردازیم، همینجور آدم دچار یک نوع حیرت میشه از این سخن در وادی امر، خیلی شگفت آوره. این حالا همون نقدیست که احسن باید درباره این سخن اظهار کرد. نکته دقیق همینه. اظهار کردم حالا قبل از اینکه به تحلیل فلسفی این مسئله انسان بپردازه، همینجور دچار یک نوع حیرت می شود و به نظرش میاد که این واقعا یک حرف نادرستی است. چجور اینا با هم دیگه رابطه دارن که اگر شکر شیرین نبود، نمک هم شور نمی شد و اگر نمک شور نمی شد، شکر شیرین نمی شد. یعنی که نه، اگر شکری در عالم نبود، اون وقت نمکی هم وجود پیدا نمی شود. اینکه اصلا که نه، اینا وجودشون وابسته به هم دیگره. مثل اینکه میگیم علت اگه نباشه معلول نیست. گویا این معلول ها هم وجودشون در یک دیگر همه جانبه ها، همه چیز در همه چیز گویا تأثیر داره. خب انسان میبینه که خیلی در زندگی خودش خیلی چیزها وجود داره بدون اینکه از اشیاء دیگری بهره بگیره. مثلا یه خانه میخواد بسازه، ساختمانی بسازه. خب بالاخره اجزای مؤثر در این ساختمان محدودن. مثلا فرض کنیم که برای ساختن ساختمان مایه خمیر نیاز نداره. مایه خمیر را نیاز دارن برای پختن نان. اما حالا میگه برای ساختمان یه قدی مایه خمیر هم بیاریم، به این ملات ها بزنیم، به این ماسه ها بزنیم، ببینیم چطور میشه. هیچ کار به او داره. فرض کنید هیچ مایه خمیری در دنیا نیست، میگه من اون کاری ندارم، فقط شن به من بدهید، خاک و خشت و آجر و آهن و چوب و از اینجور چیزا به من بدهید، کفایت میکنه. آقا یه مقداری ماست هم مثلا بیاورید، چون این واقعیتی که الان میخواد اینجا شکل بگیره یکم ماست هم بهش بزنید، یه مقداری قورباغه هم بیاورید اینجا تا بخوانند ابو عطا بخوانند، قدری آب بریزیم سختی در کنار این بنا و عمله و کارگر و سالی اینا هم اگر شعالهایی را هم یک چند تا بیاورید اینجا باقوش اصلا درست کنید کنار اینها، چون صدای هر یک از اینا گاهی نگاه کنند به این خرس، اون سیل را ببینه، اون شیر را ببینه، این در ساختن ساختمان تأثیر گذاره، چون همه چیز وقتی که به هم ربط داشته باشه شما اینها را به عنوان ریشخند حتی من نگیرید، این لازمه نظریه. نه حالا چه سوسکو داری شما چه کابل از سوسکو داری؟ اتفاقا سوسک آب اتفاقا این ها آفاته بابا سوسک آفات نیست سوسک آب داری حشرا شما سوسک حشره کش درست کردید میدانم نعمته بله در کل هستی قبول داری نیست فرق میکنه یک وقت در کل هستی کار ندارم، اما اینکه واقعا یک پدیده ای هست که این پدیده در ارتباط با هم باشه، همونطوری که عرض کردم که ما بیاییم مثلا برای اینکه یک کسی میخواهد خانه ای بسازه، مقاله ای بنویسه، حال میشود که مثلا در یک زمینه یک مهارتی کسب بکنه، در ورزش یک مهارتی کسب بکنه، تمام پدیده ها را ما بیاوریم و به اصطلاح توجه هم به اینا بکنه تا بتواند در اینجا به این مهارت برسه. این را حقیقتا هر کس بشنود یه قدر تصویر بکنه ها روز این مطلب تصویر جمعه کلی بگیرد بشه باز خیلی اما باز ذکر مثال تصویر بکنیم میگه بابا این حقیقتا یک حرفیست که یشبه بالجنون، یه حرف اینجوریه بابا این چه رفتی اینا به هم دیگه. بله فل جمله بس. لذا در بادی امرادم به همین قضیه که برخورد میکنه براش واقعا شگفت آورد. ولی خب البته طرف میتواند در مقابل شگفتی ها مقاومت بکنه، بگوید ما ابناء البرهانی ابناء الدلیلی، ای بسا حقایقی که برای بشر شگفت آور بوده، اینم یکی از اونها باشه، شگفت آوری که نمیتواند دلیل منطقی باشه. میگیم خیلی خوب این حرف هم حرف پسندیده ایست. اینجاست که میرسیم به فرمایش جناب آقای شریفی که امروز شریفانه فرمودن این مطلب درستی است. ما اگر کلو و اشربو را گوش میکنیم باید ذیلش و لاتصفوش را هم فراموش نکنیم. فرمود کلو و اشربو و لاتصفوش. گفت یه بنده خدایی میگفت هر چی میخوای بخور، هر چی میخوای بیاشام، مجردش قرآن داده، جای قرآن چنین چیزی داره؟ گفت فبود از کلو وش رو هیچ قیدی هم نداره. خب بابا دنبالش میگهد ولا تصرفو، گفت نه کلو وش رو را تو از گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. بله اگر ما بخواهم به این قاعده عمل بکنیم که اصل علیت را تو گوش کن و اصل سلفیت را فراموش کن، این بر اینجور میشه. اما اگر گفتیم بابا اصل علیت که اثرگذاریه، اثرپذیریه، اونایی که آمدن اصل علیت را بیان کردند در کنارش دو تا قاعده هم دادن که اینا از لوازمشه، نه از ارکان علیته. یکی سنخیت رابط سنخیت بین علت معلوله، یکی هم جبر علی و معلولی، ضرورت علی و معلولیه. هر کدوم از اینا را از علیت بگیری، علیت از معنی نداره. علیت آنگاه معنی دارد که اولا پدیده الف با پدیده ب یک رابطه وجودی خاصی دارد که بین الف و جیم نیست، الف و دال نیست، و لذاست که برای پیدایشش یک اجزای معین و یا یک علل ناقصه و علت تامه خاصی را نیاز دارد که محقق بشود، جزء سنخیت. خب اگر ما این اصل سنخیت را در نظر نگیریم خیلی کارها راحت میشد. البته اگر نمی بود خیلی راحت میشد، ولی خب چیکار کنیم که هست؟ اگر نمی بود این سنخیت کارا خیلی راحت میشد. زیرا شما فرض بگیرید که یه آدمی میخواست در علوم مختلف صاحب نظر شود، دیگه لازم نبود که برای هر علمی استاد معینی، کتاب خاصی، دانشکده خاصی، معرفت‌های خاصی یاد بگیره، چون بالاخره همه چی با همه چی رابطه داره. یه دانشکده پزشکی میرفت ادبیات و الهیات و فیزیک و شیمی و علوم انسانی و جامعه شناسی و روانشناسی و علم فقه و عرفان و همه چیز گیرش میامد. از این کنکور و اینا هم دیگه برداشته میشد دیگه، بالاخره یک جایی آخر یک کسی وارد میشد دیگه، همه چیز به هم ربط پیدا میکرد. یک بازرگانی دیگه لازم نبود برای بازرگانی در یک کالای خاص برنامه ریزی خاصی بکنه، یه برنامه ریزی میکرد هر کالای حاصل میشد. کشاورزی لازم نبود برای اینکه گندم تولید بکنه حتما بذر گندم بکاره، جو میریز، جو زیاد داشت، میگفت جو میریزم به نیت اینکه یه مقداریش بشود گندم، یه قدیش بشود ارزن، یه قدیش بشود گوجه فرنگی، یه قدیش بشود بادمجان، یه قدیش بشود هندوانه، همه چی هم داشته باشم کتکفا. و اگه سنخیت نباشه اینا به هم رابطه دارن دیگه، رابطه تکمیلی دارن، چی مانع اینا میشود از سنخیت؟ یعنی یک رابطه وجودی معین داد و ستد را، معامله را، تعامل را تصحیح می کنه. یعنی قانون داره، مجلز داره. به همین خاطره که حتی تجربه گراها، آیا جالب اینجاست این مسئله اونقدر مسئله روشنیست، مسلمیست که اصالت تجربی ها هم اینا قبول کرد. مثل آقای فلیسین شاله، مثل آقای هیوم، دیگران، هم یه تجربه گراها گفتن ما برای قوانین علمی دو چیز میخواهیم. اگه بخوایم قانون علمی به دست بیاریم در عالم، در طبیعت شناسی، دو چیز نیاز داریم، دو تا پیش‌فرض داره اصل موضوع. چیه؟ علیت و یک نواختی طبیعت. یک نواختی طبیعت همون سنخیت اصطلاح فرض که یعنی ما وقتی خواستیم درباره یک پدیده طبیعی به قانون برسیم، اولا پیش‌فرض ما اصل علیت. اگه این اصل علیت را نمی داشتیم، استارت فکر ما زده نمی شد، اصلا فکر ما کار نمی کرد، جستجو نمی کردیم. چون پیش‌فرض ما اینه که این انبساط در این پدیده، در این فلز مثلا، این علت داره، این بی خود نیست، منشأ داره. چون اینا مسلم میدانیم، حالا را میفتیم دنبال علت هست. اگر این اصل علیت را از دانشمند بگیری سجاش پایین است، باید این فهمید میشه اصل علیت که هر پدیده، هر رخداد بلا تردید و بلا ریب یک منشأ داره، علت داره. میگه خب پس بریم دنبال علت. عزیزان میدانید به دلیل این نقش بسیار اساسی علیت در تفکر، در تعقل، در تفکر، در اندیشیدن، که قدیم فلاسفه، بعضی از فلاسفه گفتن اصلا موضوع فلسفه علیت است. اصلا فلسفه یعنی علم علت شناسی. بعضی اینجوری فلسفه تعریف کردن، ابن سینا داره در کتاب شفا، اصلا فلسفه یعنی علم علت شناسی، به خاطر اینکه علیت رول اصلی را بازی میکنه. حقیقتا اگر این اصل نباشه هیچ کس به فکر نمیفته. خب این کافیه؟ نه، این لازمه. بدون این اصل انسان وارد میدان اندیشیدن و جستجو نمیشود. اما چی را من جستجو کنم آقا؟ دنبال چی بگردم؟ من فیزیکدان میخواهم برای این پدیده مثلا انبساط فلز یا این حرکت
جستجوگر باشم، علتش در بیارم، قانون درست کنم. کجا رو برم بگردم؟ کجا برم بگردم؟ چه پدیده هایی رو مطالعه کنم؟ اون زیست شناس چی رو مطالعه کنه؟ اون جامعه شناس چی رو مطالعه کنه؟ آن منجم چی را مطالعه رو کنه؟ این سلفیت را مشخص کرده، میگه برو اون پدیده هایی را بررسی کن که وجود و عدمشان در سرنوشت این پدیده تأثیر داره. اونا را بیاور، دخالت بده، زمانش را تغییر بده، مکانش را تغییر بده، اندازش را تغییر بده، رابطه را با این پدیده ها عوض بکن، اونی که اثر نداره بذارش کنار، حفظش کن، اونی که اثر داره نگهش دار. این بین این و این رابطه است، علتش اینه. خب این دانشمند آمد این کار کرد، فحص کرد، آزمایش تو آزمایشگاه یا در طبیعت فرق نمی کنه، این مطالعه را انجام داد. بعد میتواند قانون کلی صادر کنه برای کل موارد یا نمیتونه؟ میتونه دیگه، اگر نمیتونه که قانون نمیشد، میشد یه گزاره شخصی در یه مورد تمام شد و رفت، دوباره نفر بعدی بعد تو مورد خودش تجربه کنه و قانون نمیشد که. از کجا این قانون رو میسازه؟ اصل یک نواختی چی؟ طبیعت، همونی که ما بهش میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. یعنی چی؟ یعنی همیشه و همه جا علتهای مشابه معلولهای مشابه دارن، اسباب همانند مسببهای میشه سنخیه. اگر این از قبول نکنه بگن نه آقا ممکن است از هر سببی این مسبب من حاصل بشه، قانون نمیتونه بسازه، پس فردا ممکنه تغییر بکنه، ممکنه یک پدیده دیگری اثر را بده، قانون نمیشه. لذا بدون این اصول اصلا منطق را برای چه درست کردن؟ معرفت شناسی را برای چه درست کردن؟ این علمهای متدولوژی، شما عزیزان دقت کنید، تمام علمهای روش گذار، سیاست گذار به تعبیری که روش را مشخص میکنن، در قلمرو متدولوژی هم اینا اصلا چیکارن این علمها؟ اگر همه چی در همه چی در متن واقع اثر داره، نیاز به روش نداریم. این که روش معین لازم داریم برای اینه که همه چیز در همه چیز در متن واقع اثر نمیگذاره، ارتباط این چنینی نیست. بله ما یه خودمون یه حرفی داریم در فلسفه خودمان، اون چیه؟ اون چیز آن این است که کل عالم عالم عقول و نفوس و طبیعت و همه اجزاش معلول یک علت هست. ما نگاه توحیدی به عالم داریم، همه چیز از خدای متعال صادر می شود، این یک اصل ما قبول داریم. در نتیجه تمام موجودات معلولهای یک علت هست. پس رابطه معلول های یک علت با هم دارند، اینو ما قبول داریم، اما این مقدار رابطه در بحث ما تاثیرگذار نیست. چرا؟ زیرا سخن ما یک سخن فلسفی کلان نیست، ما درباره موجودات گوناگون داریم مطالعه میکنیم، انسان، خانواده انسان، خانواده غیر انسان، طبیعت، نباتات، غیر نباتات، این هاست دیگه. اینجاها باید دنبال رابطه های خاص علی و معلولی باشیم، ولی صرف اینکه اینا همه معلول یک علت هم. بله این مقدار مثل اینکه بگیم چند تا برادرن، خواهرن، یه پدر دارن، یه مادر دارن. این کفایت میکنه برای اینکه اگر یکیش شناختیم، یکیش فیلسوفه، بگیم آقا همش فیلسوفه دیگه، یه مطالعه نمیخواد بکنه. میگیم به چه دلیل؟ میگه آن معلولهای یک علت، پدر مادرشون یک. یکیش باهوشه، این ما پس همشون باهوشن. یکی خیلی خجالتی و تو خوده، بگیم این خانواده بچه هاش بقیهش دیدی؟ میگه نه. مگر حسین آقا رو دیدی که میگه آره؟ میگه از این آقا هم مثل حسین آقا است. نیست، شاید ضد هم باشن، متضاد بباشن که باشن. اینا همه مثال های بیانگر اینه که این آه پدر بزرگ اینا یکیه. ایران پدر تو بود حاضر از فضل پدر تو را چه حاصل و ها کذا و ها کذا از این دنیا. این کافی نیست، ما اینا خودمون میدانیم، ولی که این در بحث ما دخالت نداره. حالا جناب آقای محسنی به نظرم میخواد یک مسئله بفرماید، اگرم الان در مقام بیان نباشه بعدا ممکن به ذهن شریفش برسه که حالا وقت نیست و تره رو فکر کنیم. ما اینا رو همینجور نباید از کنارش رد بشیم. بحثای دقیقیه، بحثای فلسفی عمیقه. بنده میخوام یه فرمولی رو مطرح بکنم که این معما رو ما حل بکنیم. البته الان پی بردیم به ضعف این نظریه، جهت سلخیت رو نادیده گرفتیم. اصل سلخیت رکن علیته، علیت بدون سلخیت معنی نداره، این معلوم شد. اما یک مطلبی رو اگر بررسی بکنیم فکر میکنم مسئله برامون روشن‌تر میشه. اون چیست؟ اونم ما تو فلسفه خونده ایم. الان میبینید این چند روزه که من دارم بحث میکنم به دلیل اینکه موضوع ما یک بحث فلسفی صرف است، میبینید چاره‌ای نداریم برای بررسی آن مگر اینکه بیایم سراغ مبانی فلسفی مانا. ببینید اینا رو حواستون باشه، قدر بدانید. این بعضیا ضد فلسفه حرف میزنن، نه بیخود نفهمیدن فلسفه چیه واقعا. حالا یه نظریه یک از تو فلسفه قبول نداره، نظریه فقهی هم هزاران قبول ندارن، تفسیر هم قبول ندارن. این که دیگه دلیل بر بطلان تفسیر رو نمیدونن فقه و اینا که نمیشه که. دعواها رو مسائل کلام یک علم محل نظره. این حرفا به نظر من خیلی بچگانه است، خدا شاهده نمیخوام شعاری حرف بزنم. ولی زاد یکی دو جلسه یک جایی بود من گفتم، یعنی بعد گفتم با این وقت هست. حالا اونقدر بنشینیم کجا ملا صدرا یه حرفی زده که جای اشکال داره؟ مگر کسی گفت ملا صدرا معصومه که شما دنبال اشکالاتش میگردید؟ ولی ملا صدرا اشکال داره، شیخ انصاری هم مشکل داره، ساکفایی هم مشکل داره. این همه تعلیقه و حاشیه و میرزای نامینی آمد یه جاش خراب کرد، کمپانی یک جاش خراب کرد، علامه طباطبایی یک جاش را نه اینکه دیگه به این دهسا رو نداره. آره چی تازه ای نیست؟ دعواها در مسائل چیده همگانی یک گفت گروه ها شود که مست گیرن در شهر هر آن که هست گیرن. بس همه یه علم ها تحصیل کنید اگه اینجوریه کلام یک علم محل بحثه. خدا شاهد اگر ما بدون این هایش ایچه هست کلمه اینکه از همه مباحث فلسفی به خود یک مدرس علیه بلدیم، مگه حریف هایدگر گیر میشیم و پیروان هایدگر میشویم؟ اینو باید به مثلش باش برخورد کرد. فعتدوا علیهم به مثل ما اعتدوا علیکم، دیگه باید مقابله به مثل بشه، مقابله به مثل. استدلال فلسفی جواب استدلال فلسفی و آن اینه که ما در فلسفه خوندیم وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره هست. اونی که فی نفسه هست یا لنفسه هست یا لغیره هست. همین مسئله که به ظاهر خوش میرسه، من برای بدایه و نهایه و اسرار غیره میخوانیم، میگم حالا اینا فهمیدیم مثلا چه قاعده‌ای داره، حالا یکیش فی نفسه یکیش فی غیره هست. کلی وقت خودمون رو ضایع میکنیم. الان من به شما میگم که فایده داره. خلطی در این نظریه شده است به خاطر رعایت نکردن همین قضیه. خیال کرده است که همه جا وجودها فی غیره هند. بله، اگر همه وجودها را فی غیره ببینیم اون وقت یک جا تکون بخوره همه جا تکون بخوره. اما اگر نه فی نفسه داریم نه نفسه داریم، این دوککش به هم نمیگذه، اون جای دیگه خراب شه آباد بشه، برای خودش یک نوع استقلال داره. این را مطالعه کنید، تتمه این بحث خواهد شد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.